بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. اصول اعتقادی دین و اخلاقی و عملی هر آیه 177 سوره مبارکه بقره بیان شده. حدود 11 بخشش رو در جلسات گذشته شنیدید. در بخش بعد دو مسئله عملی و دو مسئله اخلاقی مطرح. اما مسئله اول عملی نماز که بیش از 100 بار به گونه‌ای که خودم شمردم در آیات قرآن مجید درباره نماز آیه نازل شده. نماز رابطه بین انسان و پروردگاره. این رابطه وقتی برقرار میشه هم محبت پروردگار رو جلب میکنه، چون نماز جزء نیکی هاست. با نماز گذار با نمازش نیکوکار. احسنو ان الله یحب المحسنین. ابو ذر میگه من یه روز پیغمبر رو در مسجد تنها دیدم، هنوز اومدن مردم شروع نشده بود. دیدم فرصت بسیار خوبیه، اومدم خدمت حضرت. عرض کردم یا رسول الله به من سفارش کن. یعنی پیغمبر اکرم اونقدر مردم رو زیبا تربیت کرده بود که روحیه پرسش در اونها بسیار قوی شده بود. پیغمبر اکرم هم هیچ کسی رو در زمینه دنیایی و دینی و آخرتی رد نمی کرد. یه حوصله داشت پیغمبر که گنجایش این حوصله خیلی گسترده بود. جزو نعمتهایی که خدا به او میگه بهت دادم، همین حوصله است. علم نشرح لک صدرک، من به تو شرح صدر ندادم، یعنی دادم. این جمله عربی رو عرب میگه استفهام انکاری. سوال فقط برای توجه دادن به عمل انجام گرفته است. آیا به تو گستردگی باطن ندادم؟ یعنی این گستردگی باطن رو عنایت کردم. چرا؟ عطا کردم. این گستردگی سبب بود که پیغمبر اکرم نه از حوادث خسته بشه، نه سوالات دینی و دنیایی و آخرتی مردم. وقتی ابوذر به حضرت گفت به من سفارش کن، این سفارش پیغمبر جزء مفصلترین سفارشات حضرت که 500 سال پیش علامه مجلسی این سفارش رو بنابر چاپی که در این 80-90 ساله اخیر شده به 600 صفحه توضیح داده فارسی. اسمش هم گذاشته عین الحیات، چشمه زندگی. من تا جوان بودم تو خونه های اقوام و دوستانی که پدرم رفت و آمد داشت این کتابو می دیدم و معمولا هر شب هم پدر 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 مادرم یک صفحه این کتاب رو برای خانواده‌شون می‌خوندن. در ضمن سفارش پیغمبر این جمله است که ابوذر اگه بنا باشه خدا رو عبادت کنی، نماز بخونی، این گونه نماز بخون، او عبد الله کأنک تراه، خدا رو بندگی کن گویا با چشمت او رو میبینی و در برابر این عظمت بی نهایت ایستادی. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگه تو رو نمیبینی او تو رو میبینه، او کاملا تو رو مشاهده میکنه. یه نمازی بخون که از اول تکبیرت الاحرام تا سلام در محضر او باشی و در نمازت غایب از حضرت او نباش. یه روایتی رو از وجود مبارک حضرت رضا صدوق نقل کرده. به مناسبت نماز براتون این روایت رو میگم. بسیار روایت مهمیه، بسیار مهم. امام اشتم میفرماید شخص پروردگار سه چیز رو به سه چیز گره زده. شما اگر هر دو چیز از اون سه چیز رو یکیشو حذف کنید و عمل نکنی. پروردگار اون یکی دیگر شو که انجام دادی قبول نخواهد کرد. این روایت از حضرت رضا به نقل صدوق در کتاب خصال. بعد حضرت بیان میکنن میفرماین زلف نماز رو به زلف زکات گره زده. کشاورز، طلادار، حیواندار اگر نماز بخونه ولی زکات مالشون نده، لم یقبل الله صلاته، یا حمالی مفتی کرده تو دوره عمرش. چون نماز در رابطه با پروردگاره و مردمم عاشق بند، خداوندم عاشق بندگانش، میگه اگه نماز میخونی به بندگان منم با زکات برس. نمیشه فقط بیای برای من نماز بخونی ولی بندگان منو از زکات که مستحقن، هشت طایفن مستحقین زکات، هر هشتا رو در سوره مبارکه بقره در ضمن یه آیه بیان کرده، من و مردم. نمیشه به تنهایی بیای سراغ من و به مردم پشت بکنی. نماز به زکات گره خورده، زکات نپردازند لم یقبل الله صلاتهم، خدا نمازشون رو قبول نمی کن. ما نباید برای دین تصمیم بگیریم، اجازه هم نداریم. تصمیم برای عمل به دین رو اونی که ما رو آفریده، اونی که داره خرجمونو میده، اونی که داره روزیمونو میده، اونی که ما رو به دنیا آورده، اونی که ما رو از دنیا میبره باید بگیره. اینجوری برای ما تصمیم گرفت. نماز همراه با زکات. پلای نخون بگم اگه پای پول تو کاره من نمازتم نمیخوام. اگه نماز مفتی بود میخوندم، اما اومدی نمازو کنار سه نوع حیوان برای زکات، طلا و نقره و سه نوع قله گذاشتی، این سنگینه برای من، نمیخونم. چون اگه بخونم مثل اینه که نخوند. پروردگار عالم فعلاً کاری به کارش نداره. الان بسیاری از مسلمونا نه زکات میدن نه خمس مالشون میدن، چی کارشون داره؟ هیچ، دارن زندگیشونو میکنن. اصل پروردگار اخلاقش اینه با مخالف دینش و تارک اعمال دین کاری نداره تو دنیا. پیغمبر میفرماد انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب، اینجا از کسی حساب نمیگیرن. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل، این این جمله رو امیرالمؤمنین هم دارن، ولی فردای قیامت جای عمل نیست، جای حساب رسیه. شرمنده آن کسی که عمل بر مجاز کرد. گر عملت هست چون مردان برو، ور عملت نیست چون سعدی بنال. اگه آدم میخواد به دین عمل بکنه، قرآن چند بار فرموده دین منو تیکه تیکه نکنه، ولا تتفرقو، نگین من یه بخششو قبول دارم یه بخششو قبول ندارم، یه بخششو عمل میکنم یه بخششو عمل نمیکنم. نهی تحریمی علمای علم اصول میگن، یعنی پروردگار میفرماید لا تتفرقو، یعنی قطع کردن دین من حرامه. واقعا سعادت دنیا و آخرت تو میخوای، به اون چه که از دین تکلیفت عمل کن. اگه سعادت دنیا و آخرت هم نمیخوای که به سلامت، برو عمر طبیعی تو بکن، نونت هم بخور، آبت هم بنوش، زن و بچه دارم بشو، میلیاردات و منم رو هم دیگه دسته کن تا وقت تموم بشه. فترب بسو بمونین حتی یعطی الله به امره، تا خدا پی که مرگ رو براتون بفرسه. اگر چشمتون به پیک مرگ افتاد، تو سوره نسائه، و پرده کنار رفت، آثار آخرت رو دیدید، انما توبتو علی الذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبو من قریب، تا تو دنیا قریب با گاف، تا اینجایی توبه کن. و لیست توبت علی الذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، اما اگه بار کردی گناهان مختلف رو، که یکشم همین گناه مالیه، یه تکالیفی برای مالت قرار داده بودم انجام ندادی، حالا رسیدی به جایی که گوشه پرده عالم بعد کنار رفته، دیگه داری میبینی که داری میری، حالا بگو خدایا توبه کردم. لیست توبه تو علی الذین یعملون السیئات، توبه ای دیگه در این لحظه وجود نداره. مگه خدا کریم نیست؟ حاله کسی که گوشه پرده رفت کنار گفت غلط کردم، بد کردم، ببخش منو، توبه عملیه، عملی. من 10 میلیارد مال ملت رو بردم، دم مرگ بگم توبه کردم که این اموال بر نگشت به صاحبانش. حالا فرض کن زنم ندارم، بچه‌ام ندارم، وصیتم ندارم که کسی این مال به غارت رفته رو برگردونه. منی که مال حرامو بر نگردوندم، منی که لحظه مرگ وقت ندارم 50 سال نماز نخونده رو بخونم، منی که وقت ندارم زکات مالمو بدم، وقت ندارم خمس مالمو بدم، 30-40 ثانیه فرصت دارم بمیرم، چجوری توبه کنم؟ توبه تحقق پیدا نمی کن. توبه که زبونی نیستش، توبه یه بخش قلبی داره که من از گناهان گذشتم واقعا پشیمون بشم، یه بخش عملی داره که همه خلأهای دینی و عملی دوران گذشته عمرم رو پر بکنم، نمازهای نخونده رو بخونم، روزهای نگرفته رو بگیرم، پولای برده رو برگردونم، پولای نداده رو بپردازم، روزهای نگرفته رو بگیرم. و تو 40 ثانیه که کاری نمیشه کرد. اگه گویندگان این آیه رو خوب توضیح بدن برای مردم، مردم دیگه به شبهه نمیفتن که کرم خدا بی نهایته. چرا قبول نمیکنه؟ به این دلیل قبول نمیکنه چون توبه تحقق پیدا نمیکنه، توبه انجام نمیگیره. اگر انجام بگیره پروردگار قبول میکنه، اگر انجام بگیره. من یه رفیقی داشتم، بچه تهرون بود و از لاتای رده بالای تهرونم بود. مثل لاتای حالا نبودن، لاتای قدیم تهرون آشغال نبودن، مرد بودن و لات، جوان مرد بودن و لات، با محبت بودن و لات. حالا قمه میکشیدن، چاقو میکشیدن، کارت میکشیدن، گاهی هم یه عرقی میریختن تو دهنشون و قورت میدادن گاهی. اما خیلی از گناهان کبیره رو اینا مرتکب نمی شدن، خیلی هاشونم توبه کردن، خیلی خوبم توبه کردن، خیلی هاشونم بعد توبه کردن محرم و سفر و مارمزون می اومدن پا منبر. حالا من چهره همه شونو واقعا دارم می بینم تو ذهنم، هم جلسات محرم سفر رو هم مارمزون. این توبه کرد. بعد یه رو منو دید، گفتش که من توبه کردم. من چجوری توبه کردی؟ خیلی لات بودم، از اون لاتای نمره 20 بود. من چجوری توبه کردی؟ گو بلند شدم با اتوبوس رفتم مشهد. تابستون مشهدم گرماش می سوزونه، بد گرمایی. اون وقتا منو دور حرم رو خراب نکرده بودن. اگه یادتون باشه یک میدان وسیعی بود که چسب حرم مغازه بود، کل دور بخش مخش هم از اون دایره بازارای کوتاهی بود که می رفتن تو صحنا. گفت جورابامو در آوردن، اسفالت داغ، اونم دایره بزرگ دور حرم. گفت 7 دور نکرد بره از یه عالمی، از یه آخوند واجد شرایطی، از یه عالم با حالی بپرسه که من چجوری توبه کنم. توبه خب راه داره، راهش هم در قرآن و روایات نشون داده شده، ولی حالا این خودش تصمیم گرفته بود این شکلی توبه کن. گو 7 بار دور حرم حضرت رضا گشتم. 3-4 ساعت میکشید، دایره خیلی بزرگ. گو کل کف پام توول زد روی این اسفالت دا. گو با توول پا، مال خیلی ساده براتون تعریف میکنم، اون برای من تعریف میکرد اشکش بند نمیومد، اصلا حال منو عوض کرد، جوری برام تعریف کرد که من گفتم خدایا اگه بنا باشه توبه نصیب من بکنی با این حال توبه کن. اونجا یاد حضرت زهرا افتادم، که به پروردگار میگفت اللهم اینی اسألو که قولت توابین و عملهم، خدایا توبه توبه کنندگان و تغییر اعمال توبه کنندگان و نصیب زهرا کن. یعنی اینقدر مهم توبه که فاطمه زهرا با تضرع و زاری توبه توبه کنندگان رو از خدا درخواست کرد. توبه امیرالمومنین می‌فرماید از درجات بالای عباد پروردگار مهربان عالم. گفت کف پا شدید توبه زده، با همون توبه پا رفتم تو حرم و خودم رو رسوندم به زری. 47 سال پیشون خیلی شلوغ نبود مشهد، و خودم رو رسوندم به زری، کارتم هم تو جیبم بود، کارتی که برای مردم میکشیدم. زری رو گرفتم، گفتم امشب دیگه ائمه به لاتا علاقه داشتن، اینا مرد بودن، اینا جوان مرد بودن. تو روایت من یادداشت کردم تو دفترچه‌هام، امام صادق به مفضل ابن عمر کوفی نوشت که من پول احتیاج دارم، مردم سهم امام بده کارم، زکات دارن، بگی بر من بفرست مدینه. تاجرای کوفه رو که شیعه هم بودن، حالا بعضی شیعه ها شدن دیگه، چکارشون باید کرد؟ گفت جمع کرد همه رو، نامه امام صادق رو نشون داد. اینا هم یه مقدار حرفای بالا پایین زدن. تابستونه و مردم نمیان این مناطق و یه خود کسادیه و خورمه ها منو چیده نشده و بالاخره به مفضل جواب رد دادن. نامه نوشت به امام صادق ندادن. امام صادق فرمود لات و لوتا رو جمع کن توی جلسه. مفضلم میگه من در چند تا قهوه خونه رفتم، یه مش کفترباز و چاقوکش و لات، گفتم بیان خونه من کارتون دارم. گو همه اومدن، حالا شکل اونا رو که ما نمیدونیم، اما لاتای خودمون کلوشابگا و کفش ورنی و دستمال یزدی و یقه باز و شکل حرف زدنشون هم که یه خود قوی تر از من بود و یکتی هم را می رفتم. همه رو بود. نامه امام صادق رو خوند، اما حضرت ننوشته بود به مفضل اینجور آدم رو، فرمود دیگران رو دعوت کن. یعنی مفضل حالیش بود، یعنی لاتا رو، کفتر بازا و قهوه خونه یا قد داره بند. و گفتن میشه ما نامه رو ببینیم؟ گفت بله. نامه رو داد به اولینه، نگاه کرد و بوسید و گذاشت رو چشمش و یه ناله زد، و دومی سومی چهارمی همشون اینو مجلسی نقل کرده. به مفضل گفتن این دفعه اگه امام صادق بهت نامه نوشت سلام برسون، بگو پول قابلی نداره، جون ما رو بخواه، ما فردا هر چی امام صادق خواسته برات میاریم بفرست مدینه. گو با همین پای آبله رفتم زریح و گرفتم. لاتا دیگه خیلی صاف حرف میزنن، رو در واسی که ندارن. گو به حضرت رضا گفتم امشب، دیرتر نشه با وقت نندازی به فرد شب، امشب میای به خواب من و به من میگی ابرام خدا توبتو قبول کرد. اگه امشب نیای خبر قبولی توبه رو به من ندی، معمول لاتم فردا میام تو حرم با این کارتم تمام ذریح تو کارتی میکنم، همه این نقره رو پاره میکنم، هم میدونی که من انجام میدم. اینجا که رسید حسدش میمرد، یعنی اشکش بند نمیومد، همینجوری میریخ روی این جلوی پیرانش. گفت شب حضرت رضا اومد به خوابم، گفت ابرام توبت قبوله. گفت صبح خواب بیدار شدم، نامه نوشتم به خانومم، سه تام دختر داشتم، گفتم حضرت رضا منو قبول کرد. من پیشش دیگه نمیخوام بیام تهرون. برو چهار تا بلیط بگی خودتو سه تا دخترم، من تا بیاین اینجا خونه میگیرم، اون وقتم که خیلی خونه ارزون بود. بیاین اینجا چون من دیگه تهرون بیا نیستم، من طاقت اینو ندارم که از حضرت رضا جدا بشم. گفت اونا بلیط گرفتن و سوار اتوبوس شدن و نزدیک قوچان اتوبوس اپول افتاد تو رودخونه، بیشتر مسافرها از بین رفتن. ما هم خبر نداشتیم، دو سه ساعت بعد که دیدم دیر کرده. مثلا خانومم گفته بود که فلان ساعت ما را میفتیم از گاراژ، دیدم دیر کرده. رفتم گاراژ گفتم اتوبوستون کی میاد، دیر کرده. گفتن اتوبوس تصادف کرده، بیشترم مردن چون پول بلند بوده، با تاق افتاده توی زیر پول تو رودخونه. گفت ماشین گرفتم رفتم قوچان که ببینم این کدوم اتوبوسه. همه رو برده بودن بیمارستان و سردخونه. رفتم دیدم خانومم و سه تا دخترم از دنیا رفتن. اونجا به حضرت رضا گفتم خوشم اومد ازت، چون حسابی پاکم کردی. چون آخوندا میگن هر کی مصیبت ببینه داغ ببینه پاک میشه. گفتش به من میگو حسین، گو حسین اونجام یه تشکر کردم ولی از همونجا برگشتم تهرون، به هر کی چاقو زده بودم، تو هر کله پاچه ای رفته بودم کله پاچه خورده بودم، گدود پولشو بده، با موج زده بودم تو سینما برو گم شو کدوم پول. تمام این 30-40 ساله هر کی رو یا چاقو زده بودم یا پولشو خورده بودم، رفتم حلالیت بگیرم یا پولشونو بدم. بعضی هم مرده بودن، رفتم پیش ورثه‌شون. میگفت حسین پیش هر کی رفتم. گفتش که ابرام برو نوش جونت حلالت، چاقو به من زدی دیه بده کاری، دیه حلالت، پولمو بردی جنس بردی. گفت همه رو حلالیت طلبیدم، فقط یه نفر مونده بود که یه چاقو زده بودم به بازوش، بد جورم زدم. گفت به حضرت رضا گفتم یه جوری اینو برای من پیدا کن من از اون حلالیت بگیرم. گفت اونم به راحتی پیدا شد، حلالیت گرفتم. گفت حالا من موندم و حضرت رضا. گفتم حالا مشهد چیکار میکنه چه میکنه؟ گفتش که یه بازنشستگی از زورخونه دارم، میچرخه خرج. گفتم علی چی کار میکن؟ گفت هر رو به نوبت از اول شهر تا آخر شهر هر چی مسجد و حسینی است میرم خاک انداز و جارو میبرم، دستشویی ها رو میشورم، تمیز میکنم، سالن مسجد و حسینیه رو جارو میکنم، دستمال برمیدارم دیوارا رو تمیز میکنم. خب اگه این آدم 40-50 ثانیه به مردنش میگو توبه کردم خدایا، این توبه توبه بود؟ اینه که خدا میفرمد ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. نذاری توبتون به مرگ بخوره، قبول نمیشه، چون توبه توبه نیست. امام هشتم میفرمد نماز با توبه، با زکات. این قرارداد خداست، چه باید کرد؟ خداست دیگه، زور ما که به خدا نمیرسه. خدا حکیمه، خدا علیمه، خدا خبیره، خدا بصیره، خدا رحیمه، خدا رحمانه. با این اوصاف این رقم رو برای ما زده، بنده من نماز با زکات. دو، یه چیز دیگه ای که خدا زلفشو به چیز دیگه گره زده که اگه یکیش انجام نگیره اون یکی رو نمیپذیره. چیه؟ امام هشتم میفرماد قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه عبادت الله. این عبادت الله رو به چی گره زده؟ و بالوالدین احسانا، من و پدر و مادر. خیلی عجیبه با پدر و مادر رو در قرآن چند بار گذاشته کنار خودش، کنار خودش. حالا یه فرزندی، دختر یا پسر، به پروردگار میگه بابای من، مادر من هر دو بیدینن، توده‌ای‌اند، لائیک‌اند، مشرک‌اند، کافرند. با اینا باید چی کار کرد؟ قرآن می‌فرماید و بالوالدین احسانا، من نظرم همون، نیکی کن بهش، احترام کن، دیدنشون برو، مریض شدن دکتر ببریشون، سفر دوست داشتن ببریشون مسافرن، اگه دعوتت کردن نماز نخون، روزه نگی، مسجد نرو. نه، خیلی با محبت بیا این کارا رو بکن. اگرم بشنون ناراحت میشن، نزا خبر نماز خوندنت، روزه گرفتنت، مسجد رفتنت بهشون برسه، ناراحت نشن. ولی مشرک و کافران صاحب هما فی دنیا معروفا، با یه نحو پسندیدهی باهاشون برخورد کن، تلخ نشون، تلخ نگاهشون نکن، حرف تلخ نزن. مشرک و کافر رو میگه با، نه پدر مادر متدین و مؤمن و نماز شب خون. خیلی جوونا، پسرا، دخترا، مسئولیتتون نسبت به پدر مادر سنگین سنگین. فقط مواظب باشید دلشون نسوزه، زندگی رو تباه میکن. لطیفه و قرآن براتون بگم، تو آیه شریفه میگه علم یجد که یتیمن فآوا. حبیب من، قبل از این که به دنیا بیای بابا تو بردم، عمدن بابا تو بردم. بابا جوون بود، هیکل داشت، قدرت داشت، ولی بردمش. 4-5 سالت بود مادر تو بردم، چون 4-5 ساله پیش مادر نبودی، پیش دایه بودی. چرا؟ چون من میخواستم 40 سال بعد تو رو مبعوث به رسالت کنم. بار رسالت بسیار سنگین بود. من دیدم اگه پدر مادر تو تا اون زمان زنده نگردارن، هم بار احسان به پدر و مادر، هم بار نبوت از کمرشکنه برات. یاد تو از ناحیه پدر مادر راحت کردن نیستن که تو مسئول رعایت حقوقشون باشی. عبادت الله و احسان به والدین تو قرآن بغل هم دیگه است، چسبیده به هم دیگه است. خیلی حرف که مقام پدری و مادری رو در قرآن تا کجا برده. و اما سومین دو چیزی که به هم وصلن، تقوا و صله رحم. و اتقوا الله الذی یتساءلون به والارحام. این در قرآن تقوا عالی‌ترین مقام، کنارش صله رحم. آیا رو داییم به من تلخی کرده، اونم عموم واسه من ابرو بالا انداخته، آبجیم. رفتم دخترشو برای پسرم بگیره، گفته قولشو به یکی دیگه دادم. اینا عامل ترک رابطه است. این صله رحمو باید بوسید و دور انداخت. صله رحمی که تو قرآن گذاشته کنار تقوا الله و تقوا الله الذی یتساءلون به والارحام. نباید ترک کرد صله رحم رو. یعنی دوتا دوتایی که به هم گره خورده باید رعایت کرد. یاله بر بعضی ها سخته تحمل کنن، عیبی نداره. ما اگه آدم با صفا، با کرامت، با اخلاقی باشیم، هیچی برامون سخت نیست. این سختی مال محدودیت باطن ماست. ولی ما اگه شرح صدر داشته باشیم، هیچی برامون سخت نیست. و بعدم وقتی عمل بکنیم، خیلی خوب جواب میده، خیلی خوب جواب میده. اللهم واسألك سؤالا من اشتدت فاقته. وانزل بك عند الشدائد حاجته. وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك و خفی مکروه و ظهر امروه و غلب قهروه و جرت قدرته و لا يمكن الفرار من حكومته اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي زينب شدي پیکری اندر میان خواه از دل کشید ناله بسرد آه سوزنو کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن تفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دستگیری ایشان دراز حسین من پشو ببین ما گرفتار شمر و عمر سعد و خودی و سنانی ای وارث سریر امامت ز جای خیر بر کشتگان بی کفن خود نماز یاد است ما بگیر و از این ورطه بلو هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين اشف مرضانا واغفر لموتانا. اللهم اهلك اعداءنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا.